اعتقادی میتونن 45 دقیقه پرسمان اعتقادی رو بشنوند با حضور ارزشمند استاد محمدی شاهرودی.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و شنوندگان گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. آغاز سال نو و بهار طبیعت را که مقارن شده با ایام معنوی و مبارک ماه مبارک رمضان، خدمت همه شما عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض می کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون، عرضی قبولی طاعات عبادات مخصوصا روزها و نمازها و دعاها و قرآنها و پیامبر فرمودن لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. هر چیزی بهاری دارد، چنان که طبیعت بهار دارد که بهار طبیعت هم شروع شده، قرآن هم بهاری دارد که بهار قرآن ماه رمضان است. در ماه رمضان شما یک آیه بخونید، ثواب یک ختم قرآن برای شما نوشته میشه و اگر یک بار قرآن رو ختم کنید ثواب 6236 ختم قرآن به حساب شما نوشته میشه. و عید رو هم خدمت عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیرالمومنین فرمودن هر روزی که مردم در اون روز عصیان خدا رو نکنن، اون روز نافرمانی و خدا رخ نده، اون روز روز عیده. و عده از ایرانیای ما برای حضرت فالوده بردن. حضرت پرسید که مناسبتش چیه؟ گفتن علیوم نیروز، امروز روز نوروزه. فرمود اجعلو کل یومنا نیروز. اگر معنی نوروز شیرین کردن کام مردم، هر روز ما
نوروز
باد. اگر عید به معنی اینه که انسان مشکلی از بندگان خدا حل کنه، دستی را بگیرد، صله رحمی انجام بدهد، تغییری در رفتارش بده، اینکه میگه حول حالنا الی احسن الحال، اگر واقعا به سمت بهتر شدن حالش حرکت کنه، خب هر روز میتونه نوروز باشه. اگر انسان با تحول طبیعت برگرده به فطرتش، به اون فطرت الهی و نورانی خودش، خب هر روز میتونه نوروز باشه، هر روز میتونه عید باشه. یکی از هاش همینه که انسان درس بگیره. پیامبر فرمودن اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکرا النشور. وقتی بهار رو دیدید زیاد بیاد معاد و قیامت، که بحث ما هم همینه، زیاد بیاد قیامت باشید. چرا؟ چون انسان این تحول رو که میبینه، اینکه زمین در زمستان چی خورده مشخص نیست، بهار مشخص میشه که گل خورده یا خار خورده. انسان با دیدن بهار، این شعر حافظ خیلی زیباست، مزه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام
درو.
انشاءالله ما هم از این تحول طبیعت درس بگیریم و متحول بشیم.
انشاءالله که همین گونه استش. این روزهای بسیار مبارک بر همه شنوندگان پر از برکت باد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر و متبرک میکنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحثی که جناب استاد در بحث معاد مطرح می‌فرمودند، کلمات بسیار زیبایی که بر سردر دربهای بهشت نوشته شده بود را جناب استاد برای ما قرائت فرمودن و توضیح دادن. در برنامه گذشته درب هفتم که چهار خصلت از جمله حالا عیادت مریض، بحث تشییع جنازه، پس دادن قرض و خریدن کفن را فرمودن که این باعث سفیدی قلب میشه و بر درب هفتم حک شده بود و بر درب هشتم بهش لا اله الا الله محمد رسول الله و علی و ولی الله و در ادابه که فرموده بودن من اراد دخول من هازل ابواب، کسی که اراده دخول از این درب ها را داره باید چهار خصلت بسیار نیکو رو داشته باشه، یکی سخا، حسن خلق، صدقه و اذیت و آزار نرساندن به بندگان خدا. ادامه بحث در خدمت شما جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
بله، میرم سراغ درهای جهنم. من تا چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که درهای جهنم هفت است برخلاف بهش که هشت در بود و این میرسونه که جهنم محدوده در حالی که بهشت حدی نداره. در قرآن هم بهشت رو بی حد توصیف کرده، جهنم رو محدود. جهنم پر میشه اما بهشت پر شدنی نیست و این در واقع همون سبقت رحمت خدا بر غضبشه، یا من سبقت رحمت و غضبه. خب اگه اینجوریست که همینطور هست، امام سجاد علیه السلام فرمودن ویل لمن غلبت احداثه عشراته، وای بر اون بنده ای که یکی هاش بر دهتا هاش غلبه کنه. یعنی مثلا کسی فرض کنید که 99 تا سیئه داشته باشه 10 تا حسنه، کدام بیشتره؟
10 تا دیگه.
آره، چون این ضرب در 10 میشه میشه 100.
100
میشه. ان الحسنات یوسفن السیئات. این از اون 99 تا سیئه یه حسنه باقی میمونه، سیئات همه از بین میرن. حالا با این همه شرط بخواد کسی جهنم بره باید بهش جایزه داد. اون قدیمی گفتم مثلا کسی بتونه فلان ماشین رو چپ کنه باید بهش جایزه داد.
بله.
ما هم کسی بتونه بره جهنم باید بهش جایزه داد. با این همه امکاناتی برای بهش رفتن فراهم، خدا دنبال بهانه میگرده.
یعنی جهنم رفتن سخت میشه، بهش رفتن راحت‌تر
میشه. خب درهای جهنم برخلاف درهای بهش که چهار جمله روش بود، روز درهای جهنم هر کدام سه جمله هست. در اولش رو میخونم که نوشته شده بود من رجل الله سعد و من خاف الله امن و الحال کل مغرور من رجا غیر الله و خاف سواه. هر کس به خدا امیدوار باشه، به خدا امید بسته باشه، این خوشبخت خواهد شد و هر کس از خدا خوف داشته باشه در امان خواهد. هلاک شده مغرور کسی است که به غیر خدا امید بسته باشه و از غیر خدا بترسه. در واقع این همون قاعده بسیار مهمی که در اخلاق و در تربیت وضع شده که مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. یک، نه خوفش ترجیح داشته باشه نه امیدش ترجیح داشته باشه، و دو، خوف هم فقط از خدا باشد، امید هم فقط به خدا باشه. در غیر این صورت انسان هلاک شده، هم هلاک شده هم گول خورده. والحال کل مغرور، غرور در عربی با غرور در فارسی فرق میکنه.
بله.
در فارسی وقتی میگن فلانی مغروره یعنی خودخواهه، غرور معنی خودخواهیه، در عربی معنی گول خوردنه. هلاک شده گول خورده کسیست که به غیر خدا امید ببنده یا از غیر خدا بترسه. خب اینا هر کدامش به تنهایی انسان رو بهشتی میکنه. یعنی مراعات همین مطلب که انسان بین خوف و رجا باشه قطعاً از جهنم نجات پیدا خواهد کرد. بعد در دوم جهنم نوشته که من اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامه فلیکسر جلود العاریه فی الدنیا، من اراد ان لا یکون عطشانا یوم القیامه فلیسقل عطاش فی الدنیا، من اراد ان لا یکون یوم القیامه جائعا فلیطعم البطون الجائعه فی الدنیا. کسی که میخواد در قیامت عریان نباشه، در دنیا اون بدنهای برهنه رو بپوشونه، لباس بپوشونه بر کسانی که لباس ندارن. کسی که در قیامت تشنه نباشه، در دنیا به تشنه ها آب برسونه. و کسی که میخواد در قیامت گرسنه نباشه، در دنیا گرسنگان رو سیر کنه غذا بده. این جمله ها هم فقط صرف این نیست که حالا مثلا انسان بخواد بپوشونه بدنهای برهنه رو. آیا این پوشوندن بدنهای برهنه همینی که مثلا انسان لباسی بخره یا نه، خود این بعض مفصل لازم داره. چنان که در روایت داریم که پیروان اهل بیت علیهم السلام شیعیان امیرالمومنین در قیامت با کفنشون محشور میشن، عریان نیستن. یکی دیگه از فاکتورهایی که انسان از عریان بودن نجات میده این هست. خب حالا این هر کدامش، پوشوندن برهنگان، سیراب کردن تشنگان، فقط سیراب کردن با این آب فیزیکی و مادی نیست.
بله.
گاهی ممکنه که با زلال علم باید سیراب کرد، گاهی با زلال محبت باید سیراب کرد. به هر حال این هم سه جمله‌ای که بر در دوم جهنم نوشته شده، انشاءالله درهای بعدی رو در برنامه بعد خواهیم خوند انشاءالله.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از شنوندگان عزیز که همچنان شنونده برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف هستند.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
دو شماره تلفن 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. بدون فوت وقت اولین سوال تلفنی رو میشنویم.
سلام علیکم. خواستم از آقا محمدی استاد بپرسم که چرا ابن ملزم و پیکننده شتر صالح علیه السلام را اشغال اولین و اشغال آخرین نامیدن؟ تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم فرعون ها بودن، مثلا یزیدیان زمان، اینا بدتر هم داشتن، ولی چرا به این دو نفر اشغال اولین و اشغال آخرین میگن؟ با تشکر از حاج آقا محمدی، خدا حافظ.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی، ممنون و متشکریم از شما. این که اشغال اولین و آخرین، ایشون میفرمایند علتی داره که این دو نفر به این در واقع معروف شدن و در منابع معرفی شدن. یا خیر بفرمایید.
این شقاوت و بدبختی چند حس داره، چند جهت داره. یکی آثار و نتیجه اون، شما اگه خود بررسی بکنید اثر کار ابن ملجم در دنیا نظیر نداره، چنانکه اثر اون کسی که معجزه الهی پیامبر رو روز روشن به شکل کاملا آشکار رفته پی کرده. پس یک وجه که اینها رو در شقاوت برجسته کرد آثار اون کارشونه. یک وجهش اینه که خب اونایی که شما گفتید، مثلا فرشون فرعون، نمرود، نمیدونم کیو کی، اونها به هر حال از اون کارهاشون بهره بردن، حداقل به دنیای رسیدن، به حکومتی رسیدن، به قدرتی رسیدن، اما اینها هیچ بهره ای نبردن. بدبختی معناش اینه دیگه.
بله.
کاری کنه که هیچ نتیجه‌ای برای خودش نداشته باشه.
بله.
نتیجه مثبتی برای خودش و برای هیچ کس نتیجه مثبت نداشته باشه. آیا کار ابن ملجم برای خودش که خب هیچ نتیجه نداشت، دستگیر شد و بعد هم همون روز 21 اعدام شد، تموم شد. هیچ بهره‌ای از این کارش نبرد. دیگران هم هیچ مخلوقی از کار ابن ملجم بهره نبرد، همینطور از کار اون قیدار ابن صالح، اون کسی که شطور هر صالح رو پی کرد. این هم یک وجه که شقاوتشون، بدبختشون به خاطر اینه، کاری کردن که هیچ فایده براشون نداشت. یک وجه اینه که اینها باعث گمراهی عده زیادی شدن. یعنی از اون به بعد خب عده زیادی گمراه شدن و دچار عذاب. بعد از شهادت امیرالمؤمنین هم عده زیادی گمراه شدن و دچار عذاب شدن، عده زیادی جهنمی شدن. اونا یقه ابن ملجم رو میگیرن، میگن اگه تو این کار رو نمی کردی ما الان جهنمی نبودیم. خلاص این که این وجوه رو وقتی انسان بررسی میکنه میبینه که ولی اینها اشقا هستن، یعنی بدبختر، بدبخترین هستن، به خاطر این وجوهی که من بخشش عرض کردم و ادامه هم داره، این بخشای دیگه هم وجود داره.
استاد پس میتونیم بگیم که حالا مثلا کسی که حضرت ابوالعلا حسین به شهادت رسوند اونم همون اشخاص،
اونم شقیه، اونم شقیه،
بله، در همین مسیر دیگه که ولی الهی را میاد مثلا اومدن به شهادت،
بنیانگذارش همون ابن ملجم،
ابن ملجم.
یعنی اون با کار ابن ملجم آخرش اونجا رسید، اونم شقیه هست. اما شقاوتش خودش یک شعاعی از شقاوت ابن ملجمه که اومد اونجا.
یه مسیری رو در واقع مثلا ابن ملجم میفهمید آغاز کرد که بعد از اونم تحت تاثیر این قرار گرفت. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از این برادر عزیز. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین طریق شنونده عزیز با شماره 0936-1581 سوال کردن: خدا ما را با اختیار آفرید، مثلا ما مختاریم که نماز نخونیم، ولی اگه نخونیم میریم جهنم. و گفتن که عجب اختیاری.
این که خدا ما رو با اختیار خلق کرده معناش این نیست که در همه امور اختیار داریم. نه خیلی، خیلی از چیزا رو اختیار نداریم. در خود همین اختیار ما اختیار نداریم، مجبوریم که مختار باشیم. خدا از ما سوال نکرد که بنی آدم دوست دارید مختار باشید یا مجبور؟ بعد ما میگیم میخوایم مختار باشیم. خیلی پس اختیار دارید که مختار باشید. نه، جبران ما رو اشتباه کرده، مختار خلق کرده. در اینکه آدم باشیم، در اینکه مثلا مردها مرد باشن، زنها زن باشن، که اختیار داشتیم؟ نه، اختیار نداشت. در چه زمانی، در چه مکانی، پدر مادر کی باشن و خیلی از چیزها که. پس اینکه ما خیال کنیم که مختاریم، یعنی در همه امور مختاریم، نه، اینجوری نیست. اون اموری که میشه به انسان نسبت داد، اونجا اختیار هست. اونایی که نمیشه نسبت داد، اونجا اختیار نیست. دو، در نماز نخوندن ما اختیار داریم. اگر مجبور بودیم هیچ کس بی نماز در عالم پیدا
نمیشد.
در این که مثلا ما مردیم، مجبوریم، هیچ کس نمیدونه که مرد باشه و مرد نباشه، گاهی مرد باشه گاهی مرد نباشه. در این که انسان از خونم که قد و قامتش مثلا پس کن قدش 1.80 باشه، نمیتونه قد خودش رو 10 متر کنه، مجبوره که قد 10 متری نداشته باشه. اما در این که نماز بخونیم یا نخونیم، انسان اختیار داره. ولذا بعضی نماز میخونن، بعضی نماز نمیخونن. حتی نماز خونه هم گاهی ممکنه نماز نخونن. اگر مجبور بودن بی نمازی در دنیا پیدا نمیشد. مطلب بعد این که اصولا اختیار ما حدش رو قدرت و توانایی ما مشخص میکنه. اون جایی که توان داریم کاری انجام بدیم، خب اختیار داریم. اونجایی که قدرت نداریم، اختیاری هم نداریم. و خیلی از امور هست که ما اختیار نداریم و تحت سلطه و در تحت نیروی قوه قاهرال از درون یا بیرون، از مادی یا ماورای مادی قرار میگیریم و به اختیار خودمون نیست. پس این که در نماز اختیار نداریم، این درست نیست. در نماز اختیار داریم. این که خدا ما رو با اختیار خلق کرده، اگه منظورتون اختیار مطلق، نه، اینجوری نیست. اختیار ما محدوده، حدش رو هم قدرتمون مشخص میکنه. اونجایی که قدرت داریم اختیار داریم، اونجایی که قدرت نداریم اختیار
نداریم.
پس این تعجب نداره، عجب اختیاری. بله، این اختیار مطلق نیست، در خیلی از جاها اختیار نداریم. بله.
بله، بسیار خوب، متشکر از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0919-1284 سوالی مطرح کردن که متناسب این ایام، یعنی روزهای ماه مبارک رمضان هستش، و پرسیدن که عبارت شریف ان الراحل الیک قریب المسافه در دعای ابو حمزه به این معناست که به راحتی میتوان به خدا رسید. اگر این گونه است، پس چرا در طول تاریخ تعداد افراد مقرب درگاه الهی همیشه کمتر از دیگران بوده است؟ بفهمید.
اولا این که راه درسته، راه نزدیکه و راه شاراهه، فرق میکنه با اینکه آیا این راه نزدیک را همه میرن. به عبارت دیگه، اونجا اونی که خدا ایجاد کرده حد نداره، نزدیک هم هست، آسون هم هست. اما اینکه آیا اون مسافر هم حتما تو این راه میره و او هم از همین راه کوتاه استفاده میکنه، یا نه از راه های دور و دراز زیگزاگ کنه، نمیدونه از اونا استفاده میکنه، این دوتا از هم جدا بشه. پس مسافر، راه یعنی مسافر. مسافری که بخواد به سمت خدا بره، اگر اون گونه که خدا دستور داده حرکت کنه، هم مسیر نزدیکه، هم شاهراهه و هم کمک میشه، وسائلی در اختیارش هست که با سرعت این راه رو طی کنه. اما این شرایطی من گفتم، این که راه رو بشناسه، آگاه باشه، این که از اون وسایل استفاده بکنه، این که اصلا بخواد تو این راه بره. چون اینجا اختیار هست، خیلی از اختیارشون سوء استفاده میکنن، تو این راه نمیرن، تو راه شیطان میرن. دو تا راه، یک راه نزدیک سریع و سرانجامش بهشت، یک راه دور سخت. عرض کردیم که کسی بخواد جهنم بره باید بهش جایزه داد. اونا اون راه ستا رو میرن، به قول امام سجاد علیه السلام یکی هاشون از دهتا هاشون بیشتره، اون ثوابی که ضرب در ده میشه اون کمتر از اون یکیه که اون گناهی ضرب در یک میشه. پس از اون طرف مشکلی نیست. بله، حرکت به سوی خدا شاهراه هست، نزدیک هست، همه هم میتونن از اون راه برن و مقصد برسن. مطلب دوم این که فرمودن که در طول تاریخ افراد که مقرب درگاه الهی بودن کمتر از دیگران بودن، نه اینجوری نیست، اونا بیشتر بودن. انسان ها به سه گروه تقسیم میشن، و سابقون از سابقون که تو این راه سبقت گرفتند و تو این مسیر اونا با سرعت و با سبقت رفتن، اونها کمه تعدادشون. یک کمی از امت پیامبر هست، بیشتر از این از امتهای قبلی هستن. اما اصحاب الیمین که سلط من الابر و سلط من الاخر نسته، اینا زیادن، خیلی هم زیادن. حالا از باب این که تقریب به ذهن بشه عرض میکنم، اگر ما فرض کنیم که بس سابقون از سابقون اینها مثلا 5% باشن که البته کمترن، و اصحاب الشمال رو هم فرض کنیم که 5% باشن که باز کمترن، اینا باز کمترن از 5%. بله 90% اصحاب الیمین هستن، 5% هم بس سابقون از سابقون میشن چند درصد؟ 95%. پس 5% مقصد نرسیدن تو این راه، نمیشه گفت که اکثر.
بله. شاید مد نظر این شنونده محترم این هستش که الان مثلا ما عالم نگاه میکنیم واقعا چه مقدار مثلا مسلمان و راه یافته و اونم مثلا فرقه ناجیه و اینا هستش.
همه اینهایی که میفرمایید اینا مستضعفین هن، اینها معاند نیستن که به این مقصد نمیرسن. اونایی که تو راه نیستن به مقصد نمیرسن، اونا معاندین هن. بله ممکنه جهنم پر بشه اما خالی میشه. اقسم تن تملع همان الکافرین من الجنت و الناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین. معاندین تعدادشون زیاد نیست، یه درصد کمی هستن. پس این که فرمودن که در طول تاریخ افرادی که به مقصد رسیدن اینها کمتر از دیگران بودن، نه اکثرا به مقصد میرسن، اونتا حالا با
افت و خیزی
که دارن با اون هر حال گرفتاری ها و گردنه ها و نمیدونم، ممکنه عده زیادشون مدتی تو جهنم بمونن که شایستگی بهش رفتن رو پیدا بکنن، اما سرانجام اکثر انسان ها به مقصد خواهند رسید. دو نکته عرض کردیم که هر دو نکتهش قابل توجه بود.
بله بسیار خوب، متشکریم از همه شنوندگان عزیزم. التماس دعا داریم بالاخره دعای ابو حمزه برای این ایام ماه مبارک رمضان هستش، انشالله از همه عزیزان قبول باشه. همچنان با ما همراه باشید، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
پاسخهای کوتاه.
آقای یا خانم امیرخانی از استان کرمانشاه برامون پیامک فرستادن. سلام، سوال بنده این است که در برزخ انسان با چه کسانی ملاقات کرده و به چه اعمالی رسیدگی می شود و آیا امکان تسویه اعمال به طور کامل در برزخ هست؟
با کسانی که مؤمن، با قوم خویشش، با دوستانش، با کسانی که خودش بخواد ملاقات کنه ملاقات می‌کنه در عالم برزخ. اونایی که از دنیا رفتن اونجا همدیگه رو زیارت می‌کنن اگر بخوان، که از لذت‌های اهل برزخ همین ملاقات و دید و بازدید و زیارته. در روایتم که یتذاورون فیها، امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یأکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتذاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجزلنا ما وعدتنا. امام صادق فرمودن که مؤمنین در منزل‌های ویژه در بهشت برزخی زندگی می‌کنن، از غذاهای بهشت برزخی می‌خورن، از نوشیدنی‌هاش می‌نوشن و به دید و بازدید هم میرن، به زیارت هم میرن، به ملاقات هم میرن. دعاشون هم اینه خدا قیامت برپا کن که ما از این بهشت برزخی به اون بهشت اصلی منتقل بشیم. اما چه اعمال رسیدگی میشه؟ عقاید کاملا در برزخ رسیدگی میشه، پروردش هم بسته میشه دیگه به طور کامل. عقاید، پروردگارت کی بود، پیغمبرت کی بود، امامت کی بود، کتابت چی بود، قبلت کجا بود، اینا رو کامل میپرسن دیگه، هم پروردش بسته میشه. برخی اعمال رو به طور اجمال و اجمالی سوال میکنم، مثل نماز، زکات، حج، روزه، ولایت، اینکه عمرش اجمالا کجا صرف کرده، اینکه درآمدش از کجا بوده، نه جزئیاتش، کلیاتش، به طور کلی چطور خرج میکرده، اینها در برزخ رسیدگی میشه، بقیه اعمال تو برزخ باش کار ندارن، تفصیل اینها هم به طور کامل میمونه برای قیامت.
اصلا میرم قطوف که میشه نباید سمت قبرستان بری، علتش چیه؟ ممنون میشه.
تو روایت داریم که وقتی که غروب شد دیگه زیارت رو تمام کنید و برگردید. شاید بچش این باشه که دیگه مهلتشون و اون مدتی که باید با زائر ارتباط می‌داشتن تموم شده و بهتر اینه که دی بعد از اون مدت دی انسان زیارت رو تموم بکنه. اما این مال افراد عادیه، ولی امام‌ها و شخصیت‌ها و امامزاده‌ها اینجوری نیست. شما شب میتونی بدید راتون برید، نصف شب میتونی بدید، اشکالی نداره. افراد معمولی که مهلتشون کمتر هست بهتره که انسان وقتی غروب شد دی زیارت رو تموم بکنه.
915 12 42 پرسیدن سلام، آیا هنگام مرگ گناهانی که ازش توبه کردیم هم برامون مرور میشه؟
نه، اونجا توبه رو انسان میبینه، که توبه هم خیلی زیباست و یکی از بهترین طاعات انسان همین توبه. جای اون گناه توبه نشسته و اون چی که انسان میبینه گناه نیست، توبه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران پاسخ میفرمایند. 329-10551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در اختیار شما عزیزان و سروران هست که اگر سوال اعتقادی دارید از این دو طریق برای ما ارسال بفرمایید. البته ترجیحاً در ساعتی که این برنامه پخش میشه سوال ارسال بفرمایید بهتر استش، هرچند در طول شبانه روز میتونید سوالاتتون رو ارسال بفرمایید. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید از این برنامه خوبتون در رادیو معارف، میخوام ببینم از حج آقا بپرس که این روح در جنین در چند هفته بعد این اتفاق میفته و روح دمیده میشه به که یه انسان بشه. بعضی میگن دو هفته، بعضی میگن ده هفته، ما نفهمید واقعی چند هفته میشه. اینا بی زحمت برای مردمم روشن کنید، چون خیلی سخت جنین بالاست، آمارش خیلی بالاست. دست شما در نکنه، خدا خیرتون بده. محمد عابدی هستم از استان اصفهان.
سلام بر شما برادر عزیز و شنونده گرامی که با لهجه شیرین اصفهانی جناب استاد سوالشون رو تلفنی مطرح فرمودند، بفرمایید.
پاسخ اینه که روح در ماه چهارم بر اساس اینکه در روایات اومده و علم هم ثابت کرده، در ماه چهارم روح به بدن تعلق میگیره، به قولشون دمیده میشه و از ماه چهارم به بعد دیگه انسان دارای نفس هست. نکته بعد این که حالا در این که این روح به چه شکلی هست، خب دو تا نظر وجود داره. یه نظر که نظر حکمای مشا باشه اینه که روح در عالم ارواح هست، در ماه چهارم به این بدن اشراق پیدا میکنه، به این بدن تعلق میگیره. ولی حکمای متعله معتقدن که نه، روح در واقع از حرکت جوهری خود جسم به وجود میاد، یعنی نفس انسان جسمانیت الحدوثه گرچه روحانیت البقاست. در ماه چهارم بر اثر حرکت جوهری اون جسم تبدیل به نفس میشه و از اون به بعد دیگه مجرد است و باقی. مطلب بعد این که فرقی نمی کنه که حالا روح دمیده شده باشه یا دمیده نشده باشه، به هر حال کار حرام است و گناه بزرگی است، دیه داره. نمیشه گفت حالا روح دمیده نشده سقط کنن. سقط جنین حرام است. بله، بعد از اینکه روح دمیده شد میشه انسان کامل و اون وقت باید دیه انسان کامل رو بدن. ولی قبلش هم دیه داره، قبلش هم حرامه، قبلش هم گناهه. کسی خیال نکنه که بین خب قبل از دمیدن روح عیبی نداره شما جنین رو ساقط کنید. نه، اون وقت هم حرام هست، اون وقت هم دیه داره. میزان دیهش فقط فرق میکنه. اینکه مثلا در اون پس کن دو هفته اول باشه یا ماه اول باشه یا با دیهش فرق میکنه، نه اینکه بگیم اصلا کار بدی نیست. نه، کار مطلقا بد است و کسی حق چنین کاری رو نداره و اگر کنه گناه کرده. بله، بعد از اینکه حالا جان پیدا کرد یه انسان کامل رو کشته، قبلش باشه یه گناه بزرگی رو انجام داده که زمینه پیدایش یک انسان رو از بین برده.
بله بسیار خوب، متشکریم. همینجوری هم که ایشون اشاره فرمودن، متاسفانه گاهی اوقات شنیده میشه که این زیاد هستش، که حالا با تاکید که جناب استاد فرمودن در مورد روح و حالا عظمت روح و انسان بودن این شخص